الله ولا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. صلى الله على محمد ولعنة الله على أخواته. الإشراق الخامس في بعث أحكام الإلل الأرباع. هداية إن من الأشياء ما له جميع هذه الأسباب كالإنسان ومنه ما ليس له إلا الفائل والقائل كالأغول الفعال ومثل هذه يكون صورتها ذاتها. بعد از آنی که مرحوم صدر المتعلهین علل اربع را توضیح دادن به نحو البته اونجوری که مناسب شواهد هست و احکام مفصل اون رو در مثل اسفار بیان فرمودن، بعضی از احکام دیگری که مربوط باز به علل اربع هست رو در تحت عنوان هدایتون بیان می‌فرمایند. یکی از اون احکام این است که می‌فرمایند این که ما گفتیم علل بر چهار قسم است، این طور نیست که در کل موجوداتی که معلولند همه اقسام اربعه علل وجود داشته باشد. در برخی از موجودات هست که فقط دو علت از این علل اربعه وجود دارد و در برخی بلکه یک علت از این علل اربعه هست. خب علت فاعلی از عللی است که در کل سلسله ممکنات موجود است بلا تردید. در برخی از موجودات هست که علاوه بر علت فاعلی علت غایی هم وجود دارد، مثل مجردات که اینها تنزه از ماده دارند. بزا اون چه که از این علل اربعه در حق اونها متصور است علت فاعلی و غایی است. اما موجودات واقعی در عالم ماده و طبیعت اینا همون گونه که علت فاعلی و غایی در حق اونها واقع است، علت مادی و سوری لمکان مادیت هم ایزن موجود است. پس بنابراین در مجردات علت فاعلی و غایی، در مادیات علاوه بر اون علت فاعلی و غایی علت مادی و سوری هم محقق است. این یکی از احکامی که تحت عنوان هدایتون بیان فرمودن. این من الاشیاء، مراد از این اشیاء شیئت ماهیات و ممکنات است. در حق تعالی او علت است دیگه، معلول نیست که در حق او علت متصور باشد. بعض از اشیاء ممکنه و مخلوقات ما لهو جمیع و هذه الاسباب، مثل انسانی که واقع است در عالم طبیعت، هم علت فاعلی دارد که حق تبارک و تعالی است، چون علت العلل دیگه در حقیقت نیست الا ممکنه علل قریبه او را ما در اینجا مورد نظر قرار ندیم. به هر حال منتهی می شود به علیت حق تبارک و تعالی، علیت ذاتی، کما اینکه علت غایی دارد که باز اون هم حق تبارک و تعالی است. علت مادی و سوری دارد به مکان مادیت کل انسان و منه، یعنی بعضی از اون اشیاء، ما لیس له الا الفاعل و الغایه، و در صادر اول فاعل و غایه باز یک چیز است. چرا؟ چون در حق تبارک و تعالی استکمال درش معنا ندارد. لذا پس در یک قسم است که فقط علت فاعل خارجن، یعنی تعدد مفهومی هست فاعل و غایه، ولی خارجن فاعل همون غایت است و غایت همون فاعل است. لذا در صادر اول عرض کردیم که علت فاعلی همون غایت است و بالعکس. مثل عقول فعاله، چرا اینها ماده و صورت ندارن؟ لتنزه ها عن ماده و صوره، اینا منزهن عقول فعاله از ماده و صورت. و مثل هازهی، یعنی مثل چنین اشیایی، یعنی مانند عقول، یکون صورتها ذاتها، چون صورتگاهی از اوقات به معنای همون ذات شیء میاد. لذا موجودی که صورتی زائد بر ذاتش نداره، بر خودش نداره، قهرن صورتش میشود عین ذاتش، چون صورتگاهی در مقابل ماده است. گاهی از اوقات صورت به معنای ذات شیء میاد. اینا از کجا میشه تشبیه به قرائن مقام استعمال فهمیده می شود که صورت در اونجا به چه معناست. این صورت در اینجا به معنی همون ذات و شیء است. و العلوم الباحث عنها یسمى علوم المفارقات، علومی که بحث از این عقول فعال می کند اینا قهرن در علم ادنا نیست، در حکمت در فلسفه اولا نیست، اینا در فلسفه اعلا و در حکمت عالیه باید بحث بشود. لذا می فرمان علومی هم که بحث می کند از این عقول فعاله یسمی به علوم مفارقات، یعنی علومی که متعلقشان متعلق اون علوم اشیایی هستن که مفارق هست ماده و ما یجتمع فیه جمیع الاسباب امکن ان یکون علیه برهانان دینیان من علمین مختلفین اعلا و اسفل. حالا در رابطه با موجوداتی که همه اقسام علل اربع در حقشان متصور است می فهمن اینا را در دو جا می شود بحث کرد. گاهی از اوقات است که در علم طبیعی بحث می کنن، در طبیعیات بحث می شود. چرا؟ چون اینا سبقه طبیعی دارد برخار، چون یک بعد مادی در اونها وجود دارد، به این جهت اگر بحث در طبیعیات و علوم طبیعی بشود اشکالی ندارد. کما اینکه به لحاظ بعد تجرد اونها که جنبه نفس اونها هست، اگر در علوم مفارقه هم که علم اعلا هست بحث بشود این اشکالی نداره. لذا می فرماید هم حکیم الهی می تواند در رابطه با این قسم از موجوداتی که همه علل اربع در اونها جمعند بحث کند و هم حکیم طبیعی می تواند در اونها بحث بکند. این که بیان فرمودن فت طبیعی، نه این که یعنی کسی که نستجیر ولا منکر مبتا و معاده است، مراد یعنی حکیم طبیعی، حکیمی که نظر به طبیعیات دارد. لازم طبیعیات به این اعتبار از دایره علوم الهی به معنای اعم خارج نیست. چرا؟ چون اون هم به هر حال به در این حالی که از این اعتبار که این طبیعت هم به هر حال به لحاظ فاعل حق از فاعل او و به لحاظ غایت هم باز منتهی به حق تبارک و تعالی می شود، از این جهت این هم باز داخل است در علم الهی به یک معنا. لذا می فهمم و اما و ما یجتمع فیه، یعنی اون اشیایی که در اون اشیا جمع می شود تمام اسباب اربع از علل اربع فاعلیه و غائیه و مادی و سوری، امکن ان یکون برانشه دو برهان لمی از دو علم. برهان لمی یعنی علم از به اسلام معلول از ناحیه علم به علت، علم علت منشأ بشود برای علم به معلول، یعنی از علت پی به معلول ببرین، نه این که از معلول پی به علت ببرین. اون در حقیقت از معلول پی به علت بردن مرتبه ضعیف از علم است. بله، حقیقت علم اینه که چون نیست علم علت همه تمام هویت معلول به علت وابسته است، علم به معلول هم اگر از ناحیه علت باشد این علم علمی صحیح هست. لذا می فرماید برهان از درباره حق تبارک و تعالی که در الهیات خواندیم در منظوم رفقایی بودن که اصلا اقامه برهان برای حق تبارک و تعالی اصلا غلط است، بل هو برهان علا کل شیء، نه لم نه این، شبه لم هست. شبه لم یعنی نیست از در لم از علت به معلول پی می برد، از این جهت شباهت دارد که اون چه که هست از ناحیه او هست از این، ولیکن بحث برهان نیست. علم به علت که در اونجا اصلا معقول نیست حاصل بشود. کی میتواند علم به علت پیدا بکنه؟ نه علم حصولی نه علم حضوری. علم حضوری هم تازه هر کس به مقدار استعداد خودش هست، نه به علت علا ماهی علیه. پس دو برهان لمی نسبت به این اشیایی که اسباب العلل اربع در حق او جمعاً می شود از ناحیه دو علم مختلف حاصل بشود و اقامه بشود، یکی در علم اعلا که بحث از مفارقات می کند و دیگری در علم اسفل که بحث از مادیات می کند. همینجا خودش رتبه این دو علم را در حقیقت مشخص می شود. فطبیعی یعطی برهانا لمیا فی تشابه الحرکت الاولا مثلا مادامت المادت و سور موجودتی و هما من العلل مقارنه. حکیم طبیعی در مقام اثبات وجود جسم برای فلک اطلس، از اولین فلک ما که دارای جسم هست شروع میکنیم تا تمام موجوداتی که دارای جسمند را هم فرار بگیرد، حکیم طبیعی از این راه وارد میشود. خوب دقت فرمایید، برهان لمی که در اینجا می آورد به این طریق است که اولین جسم فلکی که اثبات وجود او می شود به طریق لمب از طریق این است که مشاهده می کند حرکت مستدیره‌ای که برای اجزای اون که حرکت مستدیره‌ای که اجزای اون حرکت متشابهند، حرکت دوری در حقیقت که افلاک حرکت دوری داره نه حرکت مستقیم، که دور و به اصطلاح حول اون محوری که دارن در حقیقت لذا حرکتشان نه برایش ابتدایی هست نه انتهایی، یعنی چنین به این نحو یعنی متحرکن جعل شده، حرکت ذاتی اونها می شود نه زائد بر اونها. خب اولین حرکتی که در اولین به این اعتبار میگیم، نه اینکه یعنی شروع حرکت از اونجا هست، اولین حرکت یعنی وقتی ما متحرکات رو در نظر بگیریم اولین شیئی که متحرک است فلک اطلس است. این در عالم اجسام و اجرام، اجسام مراد مادیات است، اجرام مراد اونهایی هستن که فوق عالم طبیعتن و کره زمین در حقیقت به این نحو است. خب پس بنابراین حرکت قطع نظر از حرکت جوهری ها، حرکت به طور کلی در عالم اجسام و اینها قطعاً باید دارای ماده و صورت باشد. خب نوع فلک اطلس از این نظر که نوع مخالف ماده و صورت نوعیه با سایر افلاک و اجرام دارند، لذا وجود حرکت مستدیر در هر فلکی اختصاص به خودش دارد و مختص به خود اون فلک است، ربطی به حرکت فلک دیگر ندارد. خب واضح است که حرکت بدون وجود ماده و صورت متصور نیست، لذا در فلک اطلس میگوین حرکت است، کل ما له حرکتون فلا بد له من مادتن و صوره. پس از علت که عبارت باشد از حرکت فلک منتهی شدن به معلول که ماده و صورت باشد، از این طریق به حساب لمن ثابت کرده وجود ماده و صورت را برای هر چیزی که جسم است و دارای جرم است، یعنی کل ما له جسمون او جرمون متحرکان و الحرکت و لابد ان تکون فی مادتین و صوره، فما له حرکتون لکو یکون له مادتون و صوره. این معنا را متنزل بدید بیایید تا عالم طبیعت. پس بنابراین حکیم طبیعی از قدیم از طریق حرکت به طریق لم به وجود جسم که همون مرکب از ماده و صورت هست پی میبرد. در سایر اجسام هم از همین طریق حرکت میتوانیم ثابت بکنیم، بزن فقط طبیعی و تی برهان لمیت در تشابه حرکت اولا مادامتی تشابه داره. حرکت اولا کجا هست؟ مثلا مادامت ماده و صوره موجودته و ماده و صورت در حقیقت از علل مقارنه جسمند. این تعبیر به مقارن یک نکته‌ای دارد که در لابلای بحث‌های بعدی باید عرض بکنم. خوب دقت بفرمایید، اینها از علل مقارنه، یعنی لازمه جسمانیت شیء این است که باید به اصطلاح علت مادی و صوری داشته باشد، که اگر شیئی باشد که منزه از جسمانیت باشد اون قهرن دیگه لازمه او مادی و صورت داشتن نیست، بلکه در حقوق از مادی و صورت معنا ندارد، چون جسم در حقیقت غیر از اون مادی و صورت چیزی دیگری نیست، ترکیب از مادی و صورت تعبیر کنه از او به جسم. و اما و فیلسوف، یعنی مراد فیلسوف الهی است، یعطی البرهان اللمیت دائم، نه اختصاص به متحرکات داشته باشد، مطلقا من العلل مفارقه و هی الفاعل و الغایه و ما یجتمع فیه الاسباب یکون علت و غوامه غیر علت وجوده و ما لم یکن له الا الفاعل و الغایه کان ماهو و لمهو فیه شیئا واحدا. و اما فیلسوف الهی، این در مقابل به طریق دیگری در مقام اثبات وجود جسم برای فلک اول و همچنین سایر اجسام فلکیه یک برهان کلی دارد، که مراد از برهان دائم این است که هم شامل به اصطلاح افلاک و اجرام فلکی می شود و هم شامل اجسام عنصری و مادی می شود. از طریق وجود علل مفارقه، یعنی از وجود علت فاعلی و وقائی وارد می شود. به این طریق عرض می کنم، دقت کنید، به این بیان می گوید یاد فاعل یعنی چی؟ مثلا عقل اول فرض از جهت اینا رو در منظومه به طور مفصل بیان کرده بودیم که در بحث صدور کسرت از واحد و کیفیت صدور کسرات از واحد در اونجا بیان شد که در عقل اول دو جهت کسرت است، در عقل دوم چهار جهت، در عقل سوم هشت جهت، در عقل چهارم 16 جهت. باز به این ترتیب هر به اصطلاح عقلی یک وجوب و وجودی دارد و یک جهت ماهیت و امکان ذاتی دارد که از وجوب و وجود او عقل متأخر از او پدید میاد و از اون جهت امکان ذاتی اون نفسی از نفوس فلکی ظاهر میشود تا میرسد به فلک الافلاک که بعد از اون دیگه باز عالم ماده و طبیعت است. به این ترتیبی که عرض کردیم، حالا با این بیان در حقیقت ناظر به همون ترتیبی است. اینجا هم بر مبنای حکمت بر مبنای اهل معرفت مشی نکرده است، به طریقه قوب و حکمای مشاء در حقیقت پیش آمده است مرحوم صدر متعلین در اینجا. این چنین می‌فرمایند که خب حکیم فیلسوف مراد همین عامه فلاسفه هست، نه اونهایی که اقتباس از قرآن و اهل معرفت کردن کلامشون را، که اون در یک مستوای بالاتر و برتریست از اون چیزی اینها بیان کنن. لذا در اون توحید عرشی اشاره به اون معنا فرمودن که فرق میکنه. حالا حکیم الهی از این راه وارد میشه، میگه فاعل مثلا عقل اول، به این ترتیب وارد میشه. این عقل اول علت وجود جرم فلک اول است. هر عقلی از جهت وجود و وجوب است کردیم علت وجود عقل دیگر است که متأخر از اوست، و به لحاظ ماهیت امکان ذاتی است کردیم علت وجود جرم دیگری از اجرام می شود، از اجرام نهگانه افلاک، تا نوبت برسد به عقل دهم که تبانوی عالم طبیعت گفته می شود. به اعتبار وجود و وجوبش فیض بر صور فیضان صور بر مواد کائنات و مرکبات موالید که مجموعه عالم ما طبیعت را شامل می شود وارد می سازد، و به لحاظ ماهیت به اصطلاح علت وجود مواد آنها هاست، و فیضان صور بر نفوس هم از ناحیه عقل و اتصال نفس با عقل است. این ترتیبی است که حکیم الهی دارد. یوتی برهان لمی دائم یه اختصاص ندارد به خصوص فلکی دون فلکی، بحث فلک اول دیگه نیست، تمام افلاک از عللی که مفارق از ماده هستند که عبارت است از اون فاعل و غایه، و ما یشتمه یعنی شامل میشد، مطلقا رو بیان میکند، مطلقا بیان است از علل مفارقه که علت فاعلی و غایی است، و همچنین ما یشتمه فیل اسباب و اون موجوداتی که یشتمه در اون اسباب خمسه که عبارت باشد از کائنات و موارد و مرکبات. یکون و تمام اینها چه از قسم مجردات باشند چه از قسم مادیات، یکون و علت و قوامی غیر و علت وجوده، علت قوام غیر از علت وجود اونهاست، علت قوام یعنی همون علت ذاتشان. و ما لم یکن له الا الفاعل و الغایه. حالا یک مزیت امتیازی بین این دو قسم هست، اون موجودی که جز فاعل و غایه چیزی دیگری ندارد، کان ماهو و لمهو فیه شیئا واحدا، یعنی سوال از ماهیت و حقیقت و سوال از فاعل و علت فاعلی و همچنین به تبع غایت یک چیز خواهد بود. مثلا در جواب سوال از ماهیت عقل چی میگید شما؟ از ماهیت عقل سوال بشود میگید چی؟ انه موجود خاص، وجود خاص به خودش را دارد، که چون ماهیت که ندارد که شما بخواید از ماهیتش سخن بگید. در اینجا حالا اگر سوال کردین از لمهوی او، یعنی از فاعل او یا علت غایی او، خب وجود بازم در جواب گفته میشود وجود اون. چرا؟ چون فاعلش وجود حق تبارک و تعالی است و غایت هم باز وجود حق تبارک و تعالی است، لذا گفته میشود ماهو و لمهو در اونها شیء واحد است. و مراد از علت قوام که الان گفتیم، مراد سبب مقارن است که همون ماده و صورت باشد، یا جنس و فصل مثلا و مراد از علت وجود همون سبب مفارق که علت که فاعل و غایت است، کما او معنا توحید و عرشی ان شاء الله تعالی و صلی الله علیه و آله. تشابه حرکت اولاد با سایرین ها یعنی اختصاص نداره، ولی که از این جهت در همین